شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و شما با برنامه خبری رادیو فردا ایستگاه 19 همراه هستید. خوش اومدید به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در جمعه 16 روز از آبان 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم. شمایی که در ایران رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید، خوشحالیم که یک روز تعطیل رو داریم در کنارتون سپری میکنیم. اگر دوست دارید که بدونید که امروز در تقویم بین‌المللی چه روزی هست، امروز هفتمین ماه نوامبر 2025 میلادی رو هم داریم سپری میکنیم و پشت سر میگذاریم. در روزی در کنار شما هستیم که مهمترین مسئله روز برای ایرانی‌هایی که چشم به آسمان دوختند تا قطره‌ای باران بباره، بحران آب هست. به بحران آب نگاهی خواهیم کرد. از تجربیات در این باره خواهیم گفت در دیگر کشورها، از بحران دیگری خواهیم گفت، بحران مسکن در ایران و تجربیاتی که پیشتر آموختیم و اتفاقاتی که پیش رومون قرار داره، و همچنین برای شما از بحران دیگری خواهیم گفت. امروز بحران در بحران هست، بحران کمبود گوشت و سگانه‌ای که با هم گره خورده، مصرف، اقتصاد و سلامت. پس با ما همراه بمونید در بخش اول. پیش از هر چیز میریم سراغ نسرین افشار و تازه ترین خبرها رو نسرین افشار با شما در میون میذاره.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور ایران روز جمعه گفت ایران به دنبال صلح هست، اما برای دست کشیدن از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود تسلیم زور نخواهد شد. و در ادامه ایران درخواست کرده که تحریم‌ها باید لغو شود. ایران با تحریم‌های بسیار سنگین آمریکا مواجه است و این شرایط را برایش بسیار دشوار کرده است. دونالد ترامپ گفت من آماده‌ام که درباره این موضوع بشنوم و ببینم چه می‌شود. او افزود در گفتگو باز است. اینها را رئیس جمهور آمریکا می گفت. ایران بارها امکان مذاکره بر سر توانایی‌های دفاعی خود از جمله برنامه موشکی و ایده کنار گذاشتن کامل غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود را رد کرده است. تهران و واشنگتن پیش از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل که در آن نیروهای آمریکایی و اسرائیلی سایت‌های موشکی ایران را بمباران کردند، 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کرده بود. اما وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در بیانیه حملات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان را جنایتکارانه توصیف کرد و آن را به شدت محکوم کرد. جمهوری اسلامی در بیانیه خود مدعی شد که این حملات با حمایت و همدستی همه جانبه آمریکا طراحی و اجرا می شود. تهران از سازمان ملل، جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواست تا در برابر جنگ افروزی اسرائیل واکنش نشان دهند و همچنین خواستار توقیف و توقف فوری حملات شده است. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که مجموعه ای از اهداف حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. این حملات در حالی صورت گرفت که دو کشور از نوامبر سال 2024 در چارچوب توافق آتش بس قرار دارند. اسرائیل مدعی است این حملات برای جلوگیری از تجهیز مجدد حزب الله پس از کشته شدن حسن نصرالله در سال گذشته انجام می شود. و در خبری دیگر، خانواده کامران حکمتی، شهروند 70 ساله ایرانی آمریکایی، گزارش دادند که او به دلیل سفر به اسرائیل در سال 2012 به زندان محکوم شده است. به گزارش نیویورک تایمز، کامران حکمتی، جواهرساز ساکن نیویورک، اردیبهشت ماه برای دیداری کوتاه به ایران سفر کرده و از تیر ماه سال جاری در زندان اوین بازداشت شد. به گفته خانواده حکمتی، دادگاه انقلاب کامران حکمتی را که پیش از بازداشت در حال درمان بیماری سرطان مستان بود به 4 سال زندان محکوم کرد، اما این حکم در شهریور به 1 سال کاهش یافت. بر اساس قوانین ایران سفر شهروندان ایرانی به اسرائیل ممنوع است. خانواده آقای حکمتی گفتند که او با گذرنامه ایرانی سفر کرده و دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد. به گفته گروه‌های حقوق بشری، در حال حاضر حداقل 4 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند. کامران حکمتی، رضا ولی‌زاده و 2 زن که هویتشان فاش نشده است. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در کاخ سفید توسعه همکاری‌ها در حوزه مواد معدنی کمیاب را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرد.
نسرین افشار تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، این رو در نظر داشته باشید که شما میتونید همین برنامه رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید. اگر مایل هستید به پایگاه خبررسانی رادیو فردا www.radiofarda.com سری بزنید، اونجا هم این امکان براتون فراهمه. و در کنار همه اینها شما میتونید از ماهواره هم همچنان استفاده کنید برای شنیدن ما.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بحران آب در ایران بسیار جدیه. امروز وقتی که روزنامه‌های چاپ تهران که روز گذشته البته منتشر شده بودن رو نگاه می‌کردم، به این مسئله برخوردم که هیچ کدوم از روزنامه‌ها در صفحات اول خودشون و عنوان‌های اصلیشون این مسئله رو بهش نپرداختن، مسئله‌ای که با زندگی میلیون‌ها ایرانی داره ارتباط برقرار می‌کنه. و در نظر هم داشته باشید که وضعیت در کلان شهرها به ویژه کلان شهری مثل تهران بسیار وخیم‌تره، با توجه به اینکه گفته میشه که در روزهای آینده دمای هوا در تهران 3 درجه هم اضافه خواهد شد. از سمت دیگه ما در ادبیاتمون آب همیشه مورد توجه بوده، اما کمتر اهمیتش رو درک کردیم تا امروز که رسیدیم به این وضعیت. یعنی از ترانه اردلان سرفراز که خانم گوگوش خونده بود که میگفت اگه بارون بباره، اگه بارون بباره بگیرید، که اشاره میکرد به این که بگو ابر بباره، و تا برسیم به شعر سهراب سپهری که میگفت که در فرودست انگار کفتری میخورد آب، آب را گل نکنیم، و مسائل دیگه. اما چرا ما به آب بی‌توجه بودیم؟ اول گزارش بابک غفوری آذر رو بشنویم.
هشدارها درباره کمبود آب در تهران حالا به احتمال تخلیه این بزرگترین شهر و پایتخت ایران رسیده است، از زبان دومین مقام عالی رتبه حکومت. مسعود پزشکیان چهارشنبه شب در یک سخنرانی در سنندج گفت اگر تا آذر ماه باران نیاید باید آب را در تهران جیره بندی کنیم، و اگر باز هم نبارد باید تهران را خالی کرد.
آب کم آوردیم، اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم، اگر باز هم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران را خالی کنن.
صحبت از احتمال تخلیه تهران در روزهای مطرح می شود که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی سدهای تأمین کننده آب این شهر به اوج رسیده است. ساعتی پیش از اظهارات رئیس جمهور ایران، محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته بود وضعیت ذخایر آبی این استان در شرایط اضطراری قرار دارد.
وضعیت ذخایر سدهای ما در کمترین میزان ممکن خودش در 60 سال گذشته است. ما اصلا این رو تجربه نکردیم. از نظر ذخایر سطحی در وضعیت قرمز هستیم.
درباره وضعیت مخازن سدهای ایران ارقام نگران کننده ای منتشر می شود. مهدی مقصودی مدیر امور آب کرج با اشاره به باقی ماندن تنها 7% از ظرفیت مخزن 180 میلیون متر مکعبی سد کرج به خبرگزاری ایرنا گفته است آب پشت این سد طی چند روز آینده به پایان می رسد. او گفته با تداوم این وضعیت تنها تا حدود 15 روز دیگر امکان تامین آب وجود خواهد داشت. خبرگزاری تسنیم هم روز 13 آبان گزارش داده بود که میزان ذخیره آب در سد لار به 1.5% رسیده و این سد عملاً از مدار تأمین آب خارج شده. وضعیت در سد لطیان هم به گفته این خبرگزاری بهتر از سد کرج نیست و در حدود 8.5% از مخزنش آب دارد. آب شرب پایتخت ایران عمدتاً از 5 سد اصلی کرج، لار، لطیان، مامبلو و طالقان تأمین می شود. بررسی وضعیت فعلی این سدها نشان می دهد همگی با کاهش شدید ذخایر مواجهند و توان پاسخگویی به نیازهای روزافزون جمعیت تهران را از دست دادند. در این شرایط طرح‌هایی چون انتقال آب از طالقان که در ماه‌های گذشته خبر از اجرایی شدنش داده شده بود نتوانسته از مشکلات فعلی بکاهد. حالا درخواست ها از شهروندان در رسانه‌های ایران برای کاهش بیشتر مصرف آب یادآور ماه‌های ابتدایی آغاز فصل گرما در ایران است که قطعی آب به واقعیت جاری زندگی در شهرهای مختلف تبدیل شده بود. در کنار درخواست برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف، فعلا مقام‌های مسئول در ایران چشم به آسمان دوختند و راه حل را آغاز بارش‌هایی می‌دانند که نبودش ایران را وارد ششمین سال خشکسالی کرده است. هرچند ایران در این خشکسالی تنها نیست و منطقه خاورمیانه این روزها با این واقعیت زیست محیطی بحرانی روبروست، اما انتقادها از نحوه نگهداری محیط زیست و نبود راه حل‌های پایدار و مؤثر در ایران نکات پرتکرار در دیدگاه‌های کارشناسان این حوزه در این باره است.
از بحران آب در ایران شنیدید. در خیلی از کشورها وقتی که به روز صفر آبی رسیدن تجربیاتی رو داشتن برای عبور از این موضوع. مهران کریمی همکارم به همین مناسبت رفته به سراغ تجربه کیپتاون پایتخت آفریقای جنوبی و نگاهی کرده به این که وقتی که به روز صفر آبی میرسیم و فرونشست زمین هم همراهش تشدید میشه چه باید کرد؟
صدای یکی از میلیون ها ساکنین شهر کیپتاون در سال 2018 زمانی که شهر می جنگید تا آب قطع نشود.
دوش های خیلی کوتاه می گیریم، قطره آب از دوش میاد. سطل داریم، جوری دوش می گیریم که آب توی سطل بریزه و از اونجا با پمپ آب رو به یه مخزن بزرگ می فرستیم. بعد از اونجا آب رو برای سیفون توالت ها استفاده می کنیم. South Africa could become the world's first
major city to run out of water. ژانویه 2018 به شهروندان کیپتاون پایتخت آفریقای جنوبی گفته شد که تنها 3 ماه وقت دارند از خشک شدن کامل ذخایر آب جلوگیری کنند. حتی برای تاکید بر جدی بودن این اتفاق روز 12 آوریل 2018 را روز صفر آبی نامیدند. منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان:
وقتی که منابع آبی بسیار بسیار محدودی دارید و مصرفتون هم بسیار بالاست و منابع داره به شدت پایین میاد تا جایی که دیگه نمیشه آب مورد نیاز روزانه مردم رو تامین کرد، به اون نقطه که برسه بهش میگن روز صفر آبی.
عبارت روز صفر آبی با انتقال احساس استرار و جدیت بحران آبی پیش رو آمادگی لازم را برای پذیرش اجرای اقدامات فوق‌العاده ایجاد کرد و مفهوم روز صفر آبی جامعه کیپتاون را برای صرفه‌جویی و اقدام جمعی بسیج کرد و با تقویت مسئولیت اجتماعی پیامدهای امنیتی و غیر امنیتی بحران کمابی را کاهش داد. همزمان کارزارهایی هم برای ترویج صرفه‌جویی در مصرف آب به راه افتاد. کیپتاون با جمعیت بیش از 4 میلیون نفر برای تامین آب کاملا به سامانه آب کیپ غربی وابسته است که شامل 6 سد اصلی، تونل ها و سدهای کوچکتر می شود. خشکسالی در کیپتاون از سال 2015 شروع شده بود، اما در سالهای 2017 و 2018 ذخایر سدها به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیدند. محدودیت در مصرف آب برای شماری از مردم کیپتاون که در مناطق محروم زندگی می کردند و از آب لوله کشی بهره مند نبودند مسئله تازه‌ای نبود. شماری از این محله ها غالباً سیاه پوست هستند، اما مهمترین قشری که توانستند با صرف جویی به حفظ آب در مخازن کمک کنند مناطق نسبتاً مرفه بودند. شماری از خانه ها در این مناطق به استخر هم مجهز بودند.
از یه طرف دیگه تعرفه های مصرف زیاد آب هم بالا رفت و خب همه اینها دست در دست هم داد با مشارکت مردم که تونستند این وضعیت رو طی بکنند و در زمستان هم که بارش هایی رو داشتن و در حال تونستند که از این روز صفر عبور بکنند.
مقامات محلی برای جلوگیری از وقوع روز صفر و قطع کامل جریان آب در شبکه شهری مجموعه ای از اقدامات سخت گیرانه را به اجرا گذاشتند. محدود کردن مصرف هر شهروند به 50 لیتر آب در روز، افزایش پلکانی تعرفه ها، نصب ابزارهای کنترل مصرف بر خانه های پرمصرف، ایجاد فشار اجتماعی از طریق انتشار نقشه مصرف آب خانوارها و اجرای طرح‌های گسترده اطلاع رسانی و آموزش عمومی. همزمان پروژه‌هایی مانند شیرین‌سازی آب دریا، حفر چاه‌های جدید و بازیافت پساب‌ها آغاز شد.
تقریبا میزان مصرف 1/3 شد.
اما آیا می شود از داستان کیپتاون برای بحران آبی که بیشتر شهرهای ایران را تهدید می کند درس گرفت. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان.
شما به راحتی نمیتونید همچین چیزی رو در فضای ایران به خصوص داشته باشید، چرا که اعتماد بین مردم و حاکمیت از بین رفت. مردم برنامه های دولت و یا حاکمیت رو زیاد جدی نمیگیرن. مردم حق دارن که این مطالبه داشته باشن که حکومت موظف است که آب سالمو در اختیار قرار بده، اما از طرف دیگه هم خب شهروندان وظیفه‌ای دارن که متاسفانه اون هم حالا در اون فضای سیاسی و در اون فضای اجتماعی اقتصادی و در فضایی که وجود داره کمتر رعایت میشن. اگر مردم مشارکت جدی نداشته باشن این پروسه موفق نخواهد بود.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، هشدار داده که ایران در آستانه تجربه بدترین پاییز در 57 سال گذشته از نظر بارش قرار دارد. به گفته او این وضعیت خطر رسیدن به روز صفر آبی و افزایش فرونشست زمین را در شماری از شهرهای ایران بالا برده. کارشناسان میگویند بحران کنونی تنها نتیجه کمبارشی نیست، بلکه حاصل دهه‌ها مدیریت نادرست آب، حفر بی‌رویه چاه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای ناهماهنگ است.
از مهران کریمی شدینیدی در مورد یکی از تجربه‌هایی که در پایتخت آفریقای جنوبی انجام شده در عبور از روز صفر آبی: اگر هر چیزی رو جدی نمی‌گیرید، اعتماد ندارید، ولی بحران آب رو به عنوان یک شهروند مسئول باید جدی گرفت. ضمن اینکه به هر حال در ادبیات ما هم آب نگاه ویژه‌ای بهش شده، همچون احمد شاملو در دخترای ننه دریا که میگه دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور میگرفت، باغاش انگار بهارا از شکوفه گر میگرفت، آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون میکنه، واسه چهار چیکه آب چلتا رو بیجون میکنه، نعشا میگندن و میپوسن و شالی میسوزه، پای دار قاتل بیچاره همونجور تو هوا چشم میدوزه. کی میجوره تو هوا؟ رفته تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخ ابر که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوکنشا دون بزنه، آخ اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه. از آب عبور میکنیم، میریم سراغ یک موضوع دیگه و این بار میخواییم بپردازیم به پروژه مسکن کارگری. طرح دولت مسعود پزشکیان برای خانه‌دار کردن کارگران. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که اجرای طرح‌های مسکن کارگری میتونه به تثبیت جمعیت کارگری و ماندگاری نیروهای متخصص در این مناطق کمک کنه. همزمان البته شهردار تهران هم در قالب طرحی موسوم به مسکن بهشت اقدام به فروش توکن به کارکنان خودش با هدف خانه‌دار شدن کرده. فرشته قاضی نگاهی داره به این موضوعات.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قرار گرفتن 100 هزار قطع زمین در اختیار صنایع بزرگ خبر داده تا به گفته او موضوع احداث مسکن برای جامعه کارگری پیگیری شود. احمد میدلی روز پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی گفته که عملیات اجرایی نخستین پروژه مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان مامونیه از توابع استان مرکزی آغاز شده. به گفته او این استان از مناطق صنعتی کشور محسوب می شود، اما کمبود مسکن موجب مهاجرت کارگران به تهران و سایر شهرها شده. مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن هم گفته که در اجرای این طرح، تأمین زمین به عهده سازمان ملی زمین و مسکن و ساماندهی نیروها و کمک به ساخت و آوردی کارگران و متقاضیان بر عهده صنایع است. همزمان علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در قالب طرحی موسوم به مسکن بهشت اقدام به فروش توکن به کارکنان خود با هدف خانه‌دار شدن کرده است. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار در تهران، گزارش داده که در نخستین گام پروژه‌ای با عنوان نرگس در زمینی به مساحت بیش از 38 هزار متر مربع در بلوار القدیر تهران کلید خورده است. توکنایزه کردن به معنی صدور دارایی دیجیتال یا سهمی از دارایی واقعی مانند ملک تحت بستر وب است. به گفته آقای سلطانی، شهرداری تهران بدون رعایت الزامات قانونی و بدون اخذ مجوز عرضه عمومی اقدام به اجرای پروژه‌ای به ارزش تقریبی 1500 میلیارد تومان کرده و بسیاری از خریداران از غیرقانونی بودن این فرایند بی اطلاع اند. این طرح‌ها در حالی اعلام و اجرا می‌شود که بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران فقر مسکن در کشور رکورد زده و بدمسکنی به بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود در این زمینه در مرداد 1402 اعلام کرده بود که سیاست‌های همه دولت‌ها در حوزه مسکن که محدود به طرح‌های مختلف ساخت مسکن بوده شکست فاحش خورده است. مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی عناوین سه طرح دولتی بودند که طی دو دهه گذشته در دولت‌های محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برای حل موزل مسکن مطرح شدند، اما هیچ کدام مانع رشد جهشی قیمت مسکن و اجاره‌ها در ایران نشدند و نتوانستند به خانه‌دار شدن دهک‌های فرودست کمک کنند. مسئله‌ای که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران منجر شده و مردم کم درآمد برای تأمین مسکن خود به پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گور خوابی، اتوبوس خوابی، خانه بدوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی روی آوردند. حالا و در دولت فعلی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان از تعهد دولت در ساخت 4 میلیون مسکن خبر داده است. طرح مسکن کارگری یکی از این طرح‌هاست که با قرار گرفتن 100 هزار قطعه زمین در اختیار صنایع قرار است انجام شود. طرحی که مشخص نیست در عمل چه سرانجامی خواهد یافت. پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران با انتشار نتایج یک گزارش میدانی درباره امید به خانه‌دار شدن جوانان ایرانی نوشته بود که بیش از 1.5 قرن طول می‌کشد تا آنها صاحب خانه شوند. به نوشته این روزنامه، این نسل با توجه به سطح درآمد، میزان پسنداز و با فرض ثابت بودن درآمد و قیمت مسکن برای خانه‌دار شدن باید 166 سال صبر کنند.
شنیدید از فرشته قاضی. اما برگردیم سر یک موضوع دیگر و اون هم یک سگانه سلامت، مصرف و اقتصاد، به ویژه برای دهک های پایین جامعه که مدت هاست دارن در اصل مصرف گوشت رو از چرخه زندگی خودشون کنار گذاشتن. با رویا ملکی.
قیمت گوشت و مرغ این روزها یکی از معیارهای سنجش وضعیت زندگی مردم در ایران شده. هرچه قیمت ها اوج می گیرد، سهم مردم از داشتن یک زندگی معمولی سقوط می کند.
یکی کیلو گوشت شده 3 میلیون. مملکت رو اینقدر خراب کردن ها. با 3 میلیون سال 70 می شود عروسی کنی. جهیزی بخری. شده این. مملکت داغون شده.
این صدا تنها یکی از میلیون ها ایرانی است که از گرانی گوشت گلایه دارد، اما حداقل می تواند گاهی گوشت بخرد. آنطور که محسن بهرامی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی میگوید، طبقات پایین جامعه در ایران اصلا دستشان به گوشت نمیرسد.
سران مصرف گوشت در زمان جنگ که بدترین مقطع ما بوده 23 کیلو بوده اگه اشتباه نکنم. الان سران مصرف گوشت به کمتر از 3 کیلو کاهش پیدا کرده. اونم با یه شکاف، یعنی طبقات مرفه بیشتر مصرف میکنن، طبقات پایینی مصرف گوشتشون نزدیک به صفره.
همانند بسیاری از آمارهای دیگر، سرانه مصرف گوشت و مرغ در ایران هم در حاله از ابهام است. داده‌ها متفاوتند اما همگی در یک نکته مشترکند. سرانه مصرف گوشت و مرغ در ایران پایین آمده، در برخی حکا حتی کاملا حذف شده است. اما سهم مردم از گوشتی که دولت برای آن ارز تخصیص می‌دهد چقدر است؟ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به این سوال پاسخ می‌دهد.
آیا ما پولی که داریم برای ارز گوشت میدیم آیا سر سفره مردمه؟ مردم که دارن گوشت 1.2 میلیون میخرن. من تو کشورهای خارجی دور جمهوری اسلامی که میرم، اینم قیمت گوشت با ارز 110 تومن از قیمت ایران ارزون تره.
در کنار این دستهای پنهان، تحریم ها و در پی آن افزایش قیمت نهادهای دامی، هزینه های حمل و نقل و افت ارزش ریال، هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان را تحت فشار گذاشته. نتیجه کاهش قدرت خرید و تغییر عادت غذایی مردم. از یک فروشنده مرغ و گوشت بشنوید.
یکی از مثلا گردن مرغ داری میگم آره. نمیشه مثلا 3 تا دونه 4 تا دونه گردن اون قیمتی نداره. میگه باشه 4 تا دونه گردن. یه دونه رون مرغ رو هم مثلا بده 4 تا قسمتش کنیم که مثلا چطور خانواده‌اش بده زیاد.
کاهش مصرف گوشت فقط یک عدد در گزارش‌ها نیست. نشانه ای از فشار بر معیشت خانوارها و سلامت جامعه. از مردم بشنوید.
قدرت خرید مردم انقدر پایین اومده خیلی اصلا نمیتونن مرغ چی بخرن. هستن کسایی که دنبال آشغال مرغ هستن، فرق کنن برای بچه‌هاشون، خانواده‌شون.
کاهش چشمگیر مصرف مواد پروتئینی در ایران تنها یک آمار نیست، صحبت از زندگی واقعی مردم است، مردمی که با بحران تغذیه جدی روبرو هستند.
رویا ملکی گزارش میداد. برگردیم باز به مسائل محیط زیستی، بریم سری بزنیم به اجلاس جهانی کوپ 30 که قراره در برزیل برگزار بشه و پیشا پیش این اجلاس آنتونیو گوترش صحبتهایی رو کرده و عنوان کرده که گرمایش جهان داره به شدت افزایش پیدا میکنه به 1.5 درجه و در معرض خطر داره قرار میده حیات ما رو. بشنویم از بنیامین صدر.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جمع سران بیش از 30 کشور جهان در شهر بلم برزیل از تخریب زمین به دلیل گرمایش جهانی ابراز نگرانی جدی کرد و گفت که ناکامی در مهار این گرمایش در سطح 1.5 درجه سانتیگراد یک شکست اخلاقی و سهل‌انگاری مرگبار برای زمینیان است. دبیر کل سازمان ملل پنج شنبه در نشستی پیش از برگزاری نشست اصلی آب و هوایی کاپ 30 در شهر بلم برزیل گفت حتی عبور موقت از میزان 1.5 درجه سانتیگراد هم میتواند تخریب و هزینه های بسیار بیشتری بر زمینیان تحمیل کند. همزمان با سخنان دبیر کل سازمان ملل، سازمان جهانی هواشناسی هم تایید کرد که انتشار گازهای گلخانه‌ای که زمین را گرم می‌کنند امسال رکورد شکنی کرده و سال 2025 میلادی در این دهه اکتاز بوده است، به طوری که تمام 10 سال گرم تاریخ که تاکنون ثبت شدند همگی مربوط به دهه‌های پیش بودند. شاید برای همین است که آنتونیو گوترش هدف محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد را خط قرمزی برای کره خاکی و خانه ما انسان‌ها توصیف کرده است. به گفته او عبور از مرز 1.5 درجه سانتیگراد می تواند اکوسیستم ها را در هر کجای جهان به سوی نقطه‌ای فاجعه بار و غیر قابل بازگشت سوق دهد. صدها هزار انسان را در معرض شرایط غیر قابل سکونت قرار دهد و تهدیدها علیه صلح و امنیت را تشدید کند.
Even a temporary overshoot will have dramatic consequences. It could push ecosystems past irreversible tipping points, expose billions to unlivable conditions and amplify threats to peace and security.
این گلایه ها و ابراز نگرانی جدی دبیر کل سازمان ملل در حالی است که بسیاری از کشورها برنامه های بلند پروازانه ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ارائه کردند. هرچند حتی اگر این برنامه ها به طور کامل هم اجرا شوند، زمین در مسیر گرمایش بیش از 2 درجه سانتیگراد قرار خواهد گرفت. وضعیتی خطرناک که البته بهتر از آن چیزی است که 20 سال پیش تصور می‌شد. آنچه سبب نگرانی بسیاری شده، عقب نشینی برخی کشورهای قدرتمند از جمله ایالات متحده از انجام برخی تعهدات زیست محیطی و اقلیمی همچون توافق پاریس در سال 2015 میلادی است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با همین نگاه در انتقاد از همکاری نکردن ابر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ جهانی گفت میلیاردها دلار صرف لابیگری، فریب افکار عمومی و مانع تراشی در مسیر پیشرفت می‌شود. این خود تخریبی همچون قمار بر سر دوام بشریت و اقتصاد و امنیت جهان است. نشست کاپ 30 قرار است در شرایطی هفته آینده در برزیل برگزار شود که انجام تعهدات مالی کشورهای ثروتمند تا کنون بسیار کمتر از 1.3 تریلیون دلار در سال بوده که در نشست کاپ 29 باکو بر سر آن توافق شده بود. هزینه‌ای که می‌تواند زمین و زمینیان را در برابر یک مرگ تدریجی محافظت کند.
بنیامین صدر گزارش میداد و با گزارش بنیامین صدر ادامه میدیم این بخش رو با یک گزارش دیگه. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به تازگی هشدار داده که تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی بیش از پیش حیات گونه‌های جانوری مناطق قطبی به ویژه فوک‌ها و پرندگان رو هم داره تهدید می‌کنه و همونطور که می‌دونین ابر طوفان‌ها رو هم داریم که اون هم بخشی از دستاوردهایی که ما به وجود آوردیم. بشنویم از سپیده بهکام.
گزارش تازه‌ای از اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت نشان می‌دهد که حیات وحش مناطق قطبی بیش از هر زمان دیگری در خطر است. این نهاد جهانی اصلی که به حفاظت از گونه ها می پردازد روز جمعه در ابوظبی اعلام کرد که تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی فشار شدیدی بر جانورانی همچون فوک های قطبی و پرندگان نادر وارد کرده است. به گفته کارشناسان گرمایش زمین با سرعتی 4 برابر بیش از میانگین جهانی در قطب شمال در حال رخ دادن است. پدیده‌ای که هر سال محدوده و مدت زمان یخزدگی دریاها را کاهش می‌دهد. فوک‌هایی که برای زندگی و تولید مثل به یخ وابسته‌اند حالا خانه‌های طبیعیشان را از دست می‌دهند. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت اعلام کرده که وضعیت فوک کلاهدار از آسیب پذیر به در خطر انقراض تغییر کرده و 2 گونه دیگر یعنی فوک ریشدار و فوک چنگی که گونه ای از تیره فوک بیگوش است نیز در فهرست گونه‌های در معرض تهدید قرار گرفتند. اما تهدید تنها به حیوانات دریایی محدود نمی شود. در فهرست تازه پرندگان نیز بیش از 60% از گونه ها جمعیت کاهشی دارند. این رقم از سال 2016 تا کنون به طور چشمگیری افزایش یافته است. اما دلیل اصلی چیست؟ از بین رفتن جنگل های گرم سیری به دلیل گسترش کشاورزی و قطع درختان.
از سویده بهکام شنیدید و بریم سراغ خبرها با نسرین افشار.
سلام دوباره. رئیس جمهور ایران روز جمعه گفت ایران به دنبال صلح است، اما برای دست کشیدن از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود تسلیم زور نخواهد شد.
بشینم با منطق در چارچوب همون قوانین بین المللی بشینم ما حاضریم گفتگو کنیم. نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارتو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقتم زیاد حرف زدی بمبارانت می‌کنم.
دونالد ترامپ پیش از این رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود
Iran has been asking if the sanctions could be lifted. Iran has got very heavy US sanctions and it makes it really hard for them to do what they'd like to be.
او گفته ایران درخواست کرده که تحریم‌ها لغو شود. ایران با تحریم‌های بسیار سنگین آمریکا مواجه است و این شرایط را برایش بسیار دشوار کرده. دونالد ترامپ گفت من آماده‌ام که درباره این موضوع بشنوم و ببینم چه می‌شود کرد. او افزود در گفتگو باز است. ایران بارها امکان مذاکره بر سر توانایی‌های دفاعی خود از جمله برنامه موشکی و ایده کنار گذاشتن کامل غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود را رد کرده است. در خبری دیگر، سهامداران شرکت تسلا در مجموع عمومی سالانه خود با بسته پرداختی بی سابقه برای ایلان ماسک با 75% آرا موافقت کردند. بسته ای که ارزش بالقوه آن نزدیک به 1 تریلیون دلار برآورد شده. بر اساس این توافق ایلان ماسک طی 10 سال آینده باید ارزش بازار تسلا را از حدود 1.4 تریلیون دلار به 8.5 تریلیون دلار برساند و پروژه های مهمی مانند راه اندازی 1 میلیون تاکسی خودران روبوت تاکسی را عملی کند تا 100 میلیون سهم جدید پاداش دریافت کند. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در بیانیه حملات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان را جنایتکارانه توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. در خبری دیگر، خانواده کامران حکمتی شهروند 70 ساله ایرانی آمریکایی گزارش دادند که او به دلیل سفر به اسرائیل در سال 2012 در ایران به زندان محکوم شده است.
اجازه دادید که بیدرنگ بریم و بپردازیم به باقی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 با ذکر این نکته که نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های دونالد ترامپ.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در خبر هم شنیدید رئیس جمهور آمریکا خبر داد که حکومت ایران از کاخ سفید خواستار لغو تحریم‌های سنگین آمریکا علیه تهران شده و او آماده گفتگو در این زمینه است. دونالد ترامپ با شماری از رهبران آسیای مرکزی دیداری داشت و در این دیدار گفتش که راستش ایران چند بار پرسیده یا تحریم ها میتونه برداشته بشه یا نه، ایران تحت تحریم های بسیار سنگین آمریکا قرار داره و این کار رو برای اونها واقعا سخت کرده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با بهنام طالبلو، کارشناس و پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، و از او پرسیدم در خصوص صحبت های دونالد ترامپ.
دولت مردان جمهوری اسلامی بر دائمی جنبال لغو و
برداشتنهای تحریم‌های آمریکا هستن که اگه ما نگاه کنیم میان تحریم‌های چند جانبه یا اتحادیه اروپا یا خود سازمان ملل، تحریم‌های اقتصادی آمریکا بار بسیار سنگین اقتصادی رو دارن و تقریبا میشه گفت دلار آمریکا یک سلاحه در این 40 سال دشمنی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا. و شکی هم نیست که دولتمداران جمهوری اسلامی به دنبال برداشتن این تحریم ها هستن، ولی با کمترین هزینه. و بنابراین بعد از جنگ 12 روزه شکی نیست که دولت دونالد ترامپ هنوز به دنبال یک توافق خوبی هست، ولی اون مفهوم خوب از توافق بسیار مهمتره. و بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی دیگه تو خاک خودش خنیسازی نمی کنه، بستگی داره اگه جمهوری اسلامی حاضره یا نه بیاد این غنی‌سازی که نمی‌کنه رو بیاد روی کاغذ امضا کنه و از حقی که میگه من دارم منصرف بشه. اگه حاضر اون کار رو بکنه، پس طبیعتاً این تحریم‌هایی که آمریکا در حال حاضر داره نشون میده به دنیا که در رابطه با سوریه میتونه لغو کنه، میتونه اینجا هم همون کار رو بکنه. تا این دولت مردان نیان با حسن نیت سر همچین چیزی و اون هزینه سیاسی رو بدن، به کشمکش‌های اقتصادی و شاید هم نظامی ادامه خواهد داشت.
اما فکر نمی‌کنید که این حسن نیت یک مسئله دو جانبه باید باشه؟ چون به هر حال طرف ایرانی هم نگاه خودش رو داره به ماجراها، به ویژه بعد از مسائلی که پس از جنگ اتفاق افتاد یا در هنگامه‌ای که به هر حال مذاکرات در جریان بود اون اتفاقات افتاد. این نگاهی که دو طرف هم دارن آیا می‌تونه چنین مسئله‌ای رو پدید بیاره؟ ببینید که آقای ترامپ همه تمرکزش بر مسئله هسته‌ایه، اما آنچه که مشخصه و به هر حال از فهوای کلام مقام‌های جمهوری اسلامی هم ما میشنویم این هستش که اونها میگن که توان موشکی و مسائل دیگر اینچنینی هم جزء این خواسته هایی که ایالات متحده آمریکا داره و همین مسئله است که مانع میشه که مذاکراتی شکل بگیره که بتونه به یک توافق برسه.
به نظر من این چیزا بهونه است. اگه ما دنبال یک رئیس جمهوری هستیم که هم نشون میده اراده داره هم نشون میده قدرت داره، والا دورتر از ترامپ نبایستی نگاه کرد. ترامپ نشون داده که با یک قلم تونست اکثر تحریم‌های سوریه رو برداره. ببین، حسن نیت درسته که چیز دو طرف است، ولی وقتی دونالد ترامپ تمام گزینه‌های روی میز رو مرور میکنه یک به یک، از دیپلماسی میره به جنگ اقتصادی، از جنگ اقتصادی میره به سمت یک جنگ واقعی یا نظامی، خب اگه خللی در اون طرف مقابل بود میتونست جلوی این روند رو بگیره. ولی همونطور که تو این 40 سال دیدیم، خلل جزء اون توانایی دولت مردان جمهوری اسلامی متأسفانه نیست.
جدا از اون، به هر حال شرایطی که وجود داره، نوع ارتباطی که آقای ترامپ برقرار میکنه، میدونید یعنی یک مدلی هستش که از یک طرف به هر حال صحبت از مذاکره میکنه، از سمت دیگه تهدید میکنه و از طرف دیگه تحقیر میکنه. آیا اینها در کنار هم میتونه یک جریان دیپلماتیک رو شکل بده یا تقویت بکنه؟
تمام این چیزها به درستی شما فرمودین، تحریم، تحقیر و حتی تناقضهای مختلفی که در کوتاه مدت سیاست خارجی آمریکایی داره، نه فقط در رابطه با جمهوری اسلامی بلکه گاهی هم در رابطه با همپیمانان سنتی خودش، تمام این چیزا به نظر من تحت یک راهبرد فراتری هستن که آمریکا چجوری بتونه در مقابل اون کشور یا اون شخص یا اون موضوع دست بالاتری رو داشته باشه. و بنابراین به نظرم این برداشت درسته که در طولان مدت دونالد ترامپ دنبال یک نوع قرارداد نوینه، البته یک قرارداد بسیار بهتری و محکمتری از برجام، ولی از اون طرف دیگه داره نشون میده که وابسته به چنین چیزی نیست. اگه مثلا شرایط عوض بشه، خودش هم میتونه عوض بشه. مثلا راضی با جنگ نبود، ولی حاضر بود بعد از 20 سال تنها اولین رئیس جمهوری باشه که ماشه رو بکشه در رابطه با این تأسیسات هسته‌ای تو فردوغن و تنز و اصفهان. بنابراین تمام این چیزا تحت عنوان یک راهبرد فراتره که چجوری مثلا ایران رو در یک انحصار دیپلماتیک و اقتصادی قرار بدیم که بتونیم به بهترین روش برگردیم سر میز مذاکره. ولی اگه اون طرف مقابل با حسن نیت نیاد یا نمیتونه مثلا شرایط ما رو بپذیره، حاضریم ابزارهای دیگر رو مرور کنیم.
به هر حال نکته‌ای هم که اشاره کرده بود این بود که فرمان حمله اول اسرائیل دست خود آقای ترامپ بوده و از طرف دیگه به هر حال این میتونه پیامی رو بده و میتونه یک به نوعی امتنا رو ایجاد کنه در طرف مقابل. این رو به نظرتون تا چند روز این موضوع بیان کردنش همزمان با صحبت از مذاکره میتونه تاثیرگذار باشه و باز هم یک واگرایی رو ایجاد کنه بیشتر از این که بتونه به یک همگرایی برسه که دو طرف بتونن مذاکرات رو آغاز کنن دوباره؟
شخصا من نمیدونم اگه فرمان حمله دولت اسرائیل دست دونالد ترامپ بوده. رئیس جمهور آمریکا تمایل خودش رو نشون میده، گاهی نشون نمیده، گاهی میگه مثلا الان وقت خوب نیست، گاهی میگه مثلا بعدن وقت بسیار مناسبیه، گاهی یک پنجره، یک فرصتی میده. ولی در واشنگتن که ما ساکنش هستیم میشه گفت یک چراغ سبزی یا یک چراغ نیمه سبزی به اسرائیل در این چند ماه اخیر داده شده که مثلا از مذاکرات 60 روزه رسیدیم به جنگ 12 روزه. ولی آیا این چراغ سبز یا نیمه سبز همیشه سبز خواهد موند؟ اون یه سوال بسیار پیچیده تره و متاسفانه منم جوابی به اون فعلا ندارم. برای چون یه بار دولت دونالد ترامپ استفاده از ابزار نظامی کرد، این منجر نمیشه یا این مثلا بیانگر نمیشه که فقط تقویت شانه زنی یا افزایش توانایی بازدارندگی آمریکا همیشه مایل باشه از این ابزار استفاده کنه. و در رابطه با دولت اسرائیل، اونم یه دولت مستقلیه، واسه منافع خودش و امنیت خودش اون آزادی عمل رو داره و اگرم اقدام کنه امکانش هم هست که یک حمله بسیار محدودتری از جنگ 12 روزه رو آغاز کنه، اگه ببینه مثلا مذاکرات به جایی نمیرسه یا مثلا از لحاظ افزایش تحریمی خود دولت آمریکا به یه بن‌بستی رسیده.
گفتگویی بود با بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، که شنیدی درباره صحبت های دونالد ترامپ. همونطوری که میدونید مقام های جمهوری اسلامی هم مسائل رو عنوان کردن در پاسخ به این اظهاراتی که مقام های آمریکایی داشتن در ارتباط با مذاکرات که در خبرها به اون پرداختیم. ولی بیدرنگ بریم سراغ یک موضوع دیگه که این روزها خیلی خبرساز بود و حتما دیگه نام علی انصاری، مالک ایران مال، بازار مبل و کامپیوتر و ده ها شرکت دیگر و البته سهامدار اصلی بانک منحل شده آینده، برای شنونده های ما نام آشناییه. این بار یک سازمان روزنامه‌نگاری بین‌المللی گزارشی اختصاصی از دارایی های این سرمایه‌دار ایرانی در بریتانیا منتشر کرده. همونطوری که میدونید هفته گذشته بریتانیا علی انصاری رو به دلیل حمایت‌های مالیش از فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمی خودش قرار داد. بشنویم در این ارتباط از جمشید زند.
پروژه گزارش‌دهی جنایت سازمان یافته و فساد OCCRP گزارش داده است که علی انصاری مالک ساختمانی مجلل در یکی از محلات مرفه نشین شمال لندن به ارزش 33,700,000 پوند است. ارزش این ساختمان در زمان خرید آن از طرف علی انصاری در سال 2014 بیش از 52,000,000 دلار بود. بر اساس تحقیقات این سازمان روزنامه نگاری، سوابق اداره ثبت زمین بریتانیا هم نشان می‌دهد که علی انصاری این ساختمان را به اسم خود ثبت کرده. در پرونده ثبت یک شرکت فرانسوی در سال 2017 هم آقای انصاری این ساختمان را به عنوان محل اقامتش در بریتانیا قید کرده است. این ساختمان مجلل تنها یکی از املاک علی انصاری در لندن است که پیش از این به دولت بریتانیا اطلاع نداده بود. این سرمایه دار بزرگ ایرانی که هفته گذشته تحت تحریم بریتانیا قرار گرفت، در سال 2013 12 ملک دیگر به ارزش 73 میلیون پوند را در همین منطقه لندن خریداری کرده بود. به گزارش نشریه بریتانیایی پرایوت آی، این املاک از طریق شرکت سرمایه گذاری بیرچ ونچرز لیمیتد خریداری شده بودند. این شرکت در جزیره من ثبت شده و متعلق به علی انصاری است. پیشتر ایمان میرزایی، سخنگوی این شرکت، به پروژه گزارش‌دهی جنایت سازمان یافته و فساد گفته بود اتهامات مطرح شده علیه علی انصاری بی اساس است و ماهیت سیاسی دارد. علی انصاری که بجز گذرنامه ایرانی، گذرنامه‌های قبرس و کشور جزیره‌ای سنت کیتس و نویس در دریای کارائیب را هم دارد، مشمول توقیف دارایی‌هایش در بریتانیا و منع سفر به آن کشور شده است. وزارت خارجه بریتانیا و مقامات قضایی جمهوری اسلامی تا کنون به گزارش این سازمان روزنامه‌نگاری واکنش نشان ندادند. از دارایی‌های علی انصاری در ایران می‌توان به بازار بزرگ ایران مال و بازار مبل اشاره کرد. تا چندی پیش او سهامدار اصلی بانک منحل شده آینده هم بود. دو هفته پیش و پس از تهدید علنی رئیس قوه قضاییه که گفته بود در صورت عدم اقدام فوری بانک مرکزی این نهاد قضایی با بانک آینده برخورد خواهد کرد، محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی انحلال بانک آینده را اعلام کرد.
بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش این بانک را با عملیات بانک ملی وارد فرآیند گزیر می. بنابراین تمام سپرده‌گذاران بانک آینده سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب خواهند شد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی مجموع سپرده ها و دارایی های نقد شونده این بانک به بانک ملی و دارایی های غیر نقد شونده به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد شد. بانک آینده با ثبت رقم بی سابقه ای از زیان انباشته در سال گذشته در صدر فهرست بانک های ناتراز کشور قرار گرفته بود. زیان انباشته بانک منحل شده آینده بین 400 هزار میلیارد و 550 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده، ولی بانک مرکزی تا کنون از اعلام میزان دقیق ضرر و زیان بانک آینده خودداری کرده است.
جمشید زند از علی انصاری میگفت. و میرسیم به دور جدید حمله های اسرائیل به جنوب لبنان و اینکه حزب الله هم گفته با هر گونه مذاکره سیاسی مخالفه. این در حالی است که در کابینه لبنان صحبت از این هست که مسئله جمع‌آوری انبارهای تسلیحاتی حزب الله در جنوب این کشور روی قلتک بیفته و به اجرا گذاشته بشه، اقدامی که بخشی از توافق آتش‌بس پاییز سال گذشته است میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده آمریکا. اما حزب الله میگه ما حق مشروع داریم که از خودمون دفاع کنیم و از کشورمون در برابر دشمنی ها و آنچه که این گروه جنگ تحمیل شده نامیده. گفتگوی رو داشتم با علی معموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دیکن ملبورن.
از آغاز آتش بس سال گذشته تا کنون فشار سیاسی و دیپلماتیک و بین‌المللی بسیار شدیدی روی حزب الله بوده و بر دولت لبنان بوده که مسئله حل سلاح حزب الله در واقع صورت بگیره. اما همونطور که از اول هم پیش بینی میشد این پروژه آسانی نیست و حتی شاید بشه گفت در واقع به نوعی ناممکن است. این حزب دارای پایگاه اجتماعی بسیار وسیعیه و دارای درجات مختلفی از سلاح هستش، از سلاح سنگین تا نیمه سنگین تا سلاح سبک. بخشی از تسلیحات سنگین اونها رو اسرائیل تونستن در زمان جنگ در واقع بزنن و از بین ببرن، اما درجات دیگری از این اسلحه ها رو به شکل غیر ممکنی در واقع میشه تصور کرد که بشه از بین برد، به ویژه در دولتی مثل دولت لبنان، کشوری مثل لبنان که دولت کنترل بسیار کاملی نداره، ارتش قدرت کافی رو نداره. به نظر میرسه در چنین فضای اسرائیل صرفا میخواد یک فشاری رو ایجاد بکنه و نوعی سیاست عصا و هویجی هست که عصا رو اسرائیل به دست داره و هویج رو آمریکایی‌ها به دست دارن در مذاکراتی که با دولت لبنان دارن و وعده‌هایی رو که به اونها میدن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و دادن برخی از امتیازات به آنها و ایجاد برخی از توافقات تجاری و امثال اون.
چرا حزب الله که این وضعیت رو میدونه عنوان میکنه که این یک اقدام مشروع از طرف حزب الله، با توجه به اینکه این میون با وضعیتی که الان شما تصویر کردید از شرایطی که حاکم هست به از لحاظ سیاسی بر لبنان میتونه منافع ملی لبنان رو هم قربانی کنه و لبنان رو در معرض خطراتی قرار بده که به هر حال انتظارش دور از ذهن نیست؟
موضوعی که حزب الله داره در واقع به نوعی یادگیری از تجربه‌ای که در منطقه به شکل کلی حاکم است. به ویژه تجربه اخیر در سوریه بعد از سقوط بشار اسد و آمدن یک دولت میانه رو تا حدودی در سوریه و دادن چراغ‌های سبز فراوان به اسرائیلی‌ها نسبت به این که امکان در واقع پیوستن به توافقات ابراهیم وجود داره، امکان ایجاد روابط دیپلماتیک وجود داره، امکان حل همه مسائل و حتی مسئله جولان وجود داره. با همه اینها ما شاهد بودیم که اسرائیلی ها در حدود 1000 حمله هوایی رو در سوریه داشتن بعد از این اتفاقات. تقریبا تمام نیروی هوایی سوریه را از بین بردن، بخش زیادی از کانات نظامی سوریه را از بین بردن و بخش زیادی از خاک اون رو در ماهای اخیر اشغال کردن. حزب الله در چنین شرایطی میگه من اگه خلع سلاح بکنم با چه تضمینی، چه اتفاقی قراره بیفته در برابر؟ در اون صورت در واقع یک کشوری بدون هیچ گونه بازدارندگی در برابر اسرائیل ایجاد خواهد شد. این موضع رو حزب الله به تنهایی هم نداره، حتی برخی از هم پیمانان سیاسی اون در دولت لبنان هم در واقع چنین نگری شده.
چرا آقای ماموری این رو نمیاد حزب الله در داخل خود دستگاه و دوایر دولتی لبنان به کار بگیره و به عنوان یک نیروی مستقل خارج از اون دایره عمل نکنه که چنین شرایطی پدید بیاد؟ با توجه به اینکه به هر حال اینها پاییز سال گذشته هم یک توافقی رو انجام دادن که بخشی از اون توافق همین خلع سلاحشه و از طرف دیگه نکته دیگه هم هست که حزب الله به هیچ عنوان هم حاضر به نشستن پای میز مذاکره با اسرائیل نیست.
ببینید حزب الله به هر حال یک جناح سیاسی قابل توجهی هم داره و چیزی در حدود یک سوم از پارلمان لبنان رو و حتی دولت کابینه لبنان رو هم در واقع تشکیل میده و مذاکرات همیشه با احزاب سیاسی دیگر وجود داشته و در واقع همین مذاکرات به تشکیل دولت اخیر انجامید که یک دولت توافقی است و حزب الله هم در اون حضور داره. مسائل مختلف دیگری از جمله مسئله خلع سلاح هم مطرحه که حزب الله موضع خودش رو داره. مثل هر مسئله سیاسی به هر حال نیازمند به یک مذاکرات در سطح ملی وسیع و گسترده است که به یک نتیجه ملی و توافق جامعی برسه. در خصوص مذاکرات با اسرائیل به نظرم نمیرسه این مسئله اصلا منطقی و ممکنه. ما داریم میبینیم الان آتش بس غزه رو که آقای ترامپ پشتش بود انجام شد و تمام شد. بعد از این آتش بس ما شاهد ده ها ضربه اسرائیلی در غزه بودیم.
از علی ماموری شنیدید، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دیکن ملبورن، که با ما گفتگو کرده بود درباره حمله های اسرائیل به جنوب لبنان و مواضع حزب الله لبنان. شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. میخوایم سراغ یک نام برجسته بریم، کامران فانی، فهرست نویس و کتابشناس برجسته، عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که پس از انتقال چند باره به سرای سالمندان بار دیگه در بیمارستان سینای تهران بستری شده. مرداد میردامادی به سراغ زندگی مردی رفته که در اوج فرهیختگی در تنهایی خودش فرود اومده.
داریوش شایگان، فیلسوف فقید روزگار ما، زمانی کامران فانی را انسان عهد رنسانس توصیف کرده بود. یادآور انسانی که به همه علوم و معارف روزگار خود احاطه دارد و به معنای واقعی کلمه علامه یا به زبان امروز ما فرهیخته. این گونه است که از سخن شایگان میتوان کمک گرفت و گفت کامران فانی فقط یک مترجم، مؤلف یا کتابدار نیست. او همه اینهاست و بیش از اینهاست. او فرهیخته است. این تنها گوشه ای از تصویر مردی است که به تعبیر بهادین خرمشاهی، مترجم، پژوهشگر و یار غار کامران فانی، همواره در حاله از فروتنی زیست است. مردی که به شهادت پوری سلطانی، همکار دیرینش، آنقدر غرق در اصلاح و کمک به آثار دیگران بود که اگر نیمی از آن زمان را صرف خود می کرد، ده ها کتاب بیشتر به جامعه هدیه داده بود. اما امروز در میانه پاییز 1404 خبری این تصویر درخشان را با واقعیتی تلخ و دردناک مواجه می کند. کامران فانی، این یگانه فرهنگ، روزهای خود را بر تخت بیمارستان و پیش از آن در انزوای خانه سالمندان سپری می کند. این تضاد عمیق میان جایگاه رفیع فرهنگی او و جایگاهی که امروزه در آن قرار گرفته، ماجرای او را از یک تراژدی شخصی فراتر برده و به پرسشی ملی از وجدان فرهنگی جامعه ما بدل کرده است. بر اساس گزارش‌های فروزنده اربابی از دوستان فرهنگی ایشان شکل گرفته، تصویری از غفلت، تصمیم‌های نادرست و استیصالی عمیق را به نمایش می‌گذارد. ماجرا از اواسط مهر ماه و با انتشار خبر حضور کامران فانی در یک خانه سالمندان غیر استاندارد در کرج آغاز شد. ایشان در آن زمان به دلیل ابتلا به سوء تغذیه شدید وزن بسیاری از دست داده، قدرت تکلمش نامفهوم و در وضعیتی وخیم به سر می برد. کامران فانی بامداد 18 مهر ماه به بیمارستان سینا منتقل شد. پس از 3 روز نشانه های بهبودی پدیدار گشت. این زمانی است که مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، به همراه حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه، به عیادت وی رفته و قول مساعدت و همکاری در معالجه و مراقبت از این چهره فرهنگی را می‌دهند. اما از این وعده و قرار چیزی نگذشت که با تصمیم زودهنگام برای ترخیص و انتقال به خانه سالمندان اولین گام اشتباه برداشته شد. حال کامران فانی بار دیگر رو به وخامت گذاشت و به وضعیت پیش از بیمارستان بازگشت. نقطه اوج این بحران زمانی بود که خانم فروزنده اربابی روز یکشنبه 11 آبان متوجه عفونت ریوی و تشنج در ایشان شد. با وجود وخامت حال، کامران فانی شب را با عفونت و تشنج در همان خانه سالمندان سپری کرد و انتقال او به بیمارستان 6 ساعت به تأخیر افتاد. دردناکتر از آن روایت تلاش بی‌نتیجه رزیدنت ها برای گذاشتن لوله تغذیه برای بیمار 82 ساله بیقراری بود که 72 ساعت از آخرین وعده غذایش می گذشت. این زنجیره از رویدادهای ناگوار بحران شخصی کامران فانی را اکنون به یک مطالبه عمومی برای حفظ کرامت بزرگان فرهنگ این سرزمین تبدیل کرده است. تا در ترخیص مجدد کامران فانی از بیمارستان تأجیل نشود، تا رسیدن به ثباتی کامل تحت نظر پزشکان باقی بماند. و دیگر اینکه پس از بهبودی خانه ای به همراه یک پرستار و مقرری مشخص برای ایشان در نظر گرفته شود تا دیگر مجبور به بازگشت به خانه سالمندان نباشد.
از کامران فانی شنیدید، فرهیخته‌ای در اوج که در تنهایی فرود آمده، و من مایلم یک بار دیگه یادآوری بکنم، هم از ایرج جنتی عطایی یادی بکنم، ترانه‌سرای مشهور که هم اکنون در بستر بیماریست و امیدوارم سلامتیشو باز پیدا کرده باشه، که میگفت که نترس از هجوم حضورم، چیزی جز تنهایی با من نیست. اما بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه. همه میدونیم که ارتباط بشر با طبیعت میتونه منجر به آرامش بیشتر و افزایش احساس مثبت بشه، ولی یک مطالعه جدیدم نشون میده افرادی که سطح بالاتری از ارتباط با طبیعت دارند از رفاه بهتری هم برخوردارند. البته نمیدونیم که در زندگی شهرنشینی چگونه میشه این ارتباط رو صمیمی‌تر کرد، اما گاردین به این موضوع پرداخته و شاهین بشیری برگردان این مطلب رو براتون بازگو میکنه.
بر اساس اولین مطالعه جهانی در مورد چگونگی ارتباط مردم با طبیعت، بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای جهان با کمترین ارتباط با طبیعت شناخته شده است. در این مطالعه که با حضور 57,000 نفر انجام شده، بریتانیا در رتبه 55 در میان 61 کشور قرار دارد. این مطالعه به بررسی چگونگی شکلگیری نگرش نسبت به طبیعت توسط عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی می‌پردازد. بر اساس این مطالعه که در مجله امبیو منتشر شده، نپال بیشترین ارتباط را با طبیعت دارد و پس از آن ایران، آفریقای جنوبی، بنگلادش و نیجریه قرار دارند. کرواسی و بلغارستان تنها کشورهای اروپایی در بین 10 کشور برتر هستند و پس از آنها فرانسه در رتبه 19 قرار دارد. پس از بریتانیا، هلند، بخش انگلیسی زبان کانادا، آلمان، اسرائیل، ژاپن و اسپانیا قرار دارند که کمترین ارتباط را با طبیعت در بین 61 کشور مورد بررسی دارند. ارتباط با طبیعت یک مفهوم روانشناختی است که میزان نزدیکی رابطه فرد با سایر گونه ها را میسنجد. مطالعات نشان داده است افرادی که سطح بالاتری از ارتباط با طبیعت دارند از رفاه بهتری برخوردارند و احتمال بیشتری دارد که به شیوه های سازگار با محیط زیست عمل کنند. سطوح پایین ارتباط با طبیعت به عنوان یکی از 3 علت اصلی از دست دادن تنوع زیستی در کنار نابرابری و اولویت بندی دستاوردهای فردی و مادی شناخته شده است. محققانی از بریتانیا و اتریش به رهبری مایلز ریچاردسون، استاد ارتباط با طبیعت در دانشگاه دربی، دریافتند که قوی ترین شاخص برای رابطه نزدیک با طبیعت سطح بالای معنویت در یک جامعه است. جوامع و فرهنگ‌های مذهبی تر که در آنها ترجیح ایمان بر علم وجود داشت، سطوح بالایی از ارتباط با طبیعت را نشان دادند. در مقابل، این مطالعه همچنین نشان داد که سهولت انجام کسب و کار، معیاری که بانک جهانی از ویژگی کسب و کار پسند یک کشور تعیین می کند، با ارتباط کمتر با طبیعت همخوانی دارد. اگرچه اعتقاد بر این است که بریتانیا یکی از بالاترین سطوح عضویت در سازمانهای زیست محیطی جهان را دارد، اما این شاخص ظاهراً طرفدار طبیعت تأثیر کمی بر نزدیکی به طبیعت دارد. عوامل ملموس‌تری که در این مطالعه با عدم ارتباط با طبیعت مرتبط دانسته شدند، شامل سطح شهرنشینی، میانگین درآمد و استفاده از اینترنت است. به گفته مایلز ریچاردسون، آوردن طبیعت به مناطق شهری میتواند ارتباط با طبیعت را در جوامع شهری تقویت کند. وی میافزاید موضوع فقط ایجاد یک پارک نیست. در واقع موضوع این است که چگونه میتوان طبیعت مقدس شهری ایجاد کرد که این به آسانی ساخت یک پارک نیست.
با گزارش شاهین بشیری به پایان ایستگاه 19 میرسیم. براتون جمعه شب خوبی را آرزو میکنم، به ویژه اونهایی که در ایران هستن. امروز تعطیل بوده و شنبه بهتری در انتظارتون باشه.